به نام خدا و با سلام و روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. یک بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این 60 دقیقه از تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید و برنامه های مربای مرچ و مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی بعد از گزارش ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند را تنگ تر ساختند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید که یک عسکر بریتانیایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. و مقامات می گویند دو انفجار پی هم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. با عرض سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را تنگ تر ساختند. به اساس گزارش های نیروها راه های فرار شورشیان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می گیرند که در 9 سال گذشته بزرگترین عملیات خوانده شده است. در این حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه های مارجع هاوان پرتاب کردند و به نظر می رسد طالبان می خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه های ولسوالی مارجع به درگیری سرگرم نگه دارند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توران جوشاو وینفری قماندان توله لیما در کندک شمارسته نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ سازند. مارجع یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند. اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساختند بمهایی است که در مسیر راه نیروهای افغان و بین المللی کارگزاری کردند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر بریتانیایی در اثر انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. این عسکر سرگرم گزمه بود که صبح دیروز در منطقه باباجی در ولایت هلمند کشته شد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید این سرباز در بخش عملیاتی برای محافظت منطقه از شورشیان فعالیت میکرد. بریتانیا از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 میلادی تا به حال 250 عسکر خود را در افغانستان از دست داده است. یک حمله کننده انتحاری که یونیفرم پلیس مرزی افغان را پوشیده بود خود را دیروز در یک پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیک سرحد با پاکستان منفجر کرد که در این حادثه به گفته یک مقام افغان 5 عسکر آمریکایی زخمی شدند. روح الله سخنگوی پلیس در ولایت پکتیا گفت که این حمله در منطقه دنداپتان در 70 کیلومتری شمال گردیز رخ داده است. وی درباره مشخصات پایگاه و نوع پرسنل آن معلومات نداد. و خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. مقامات گفتند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. پلیس میگوید احتمالاً هر دو حمله انتحاری بوده است. انفجار اول در داخل یک ماموریت پلیس و انفجار دوم در بیرون محوطه ماموریت پلیس رخ داد. در این حملات 7 افسر پلیس کشته شدند و رئیس پلیس همین محل زخم برداشته است. به دنبال برگزاری مراسم بزرگداشت 31مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای طرفدار دولت و حامیان اپوزیسیون گزارش شده است. مراسم امسال در حال برگزار شد که ایران بدترین بحران داخلی را از زمان انقلاب اسلامی تا به حال تجربه می‌کند. نارامی‌های ایران پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه جون سال گذشته آغاز شد. مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اصلاح طلب ایران دیروز زمانی که می‌خواست استند به صف مخالفان حکومت بپیوندند هدف حمله نیروهای دولتی قرار گرفتند. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی های امنیتی میگوید اتحادیه اروپا از گزارش حمله بر رهبران اپوزیسیون نگران است. او افزود ممکن است این رهبران از سوی حکومت بازداشت شوند. سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت در نظر دارد لایحه‌ای را به کنگره پیشکش کند که متوجه مقامات دولتی ایران می شود. لیبرمن گفت ایالات متحده آمریکا مسئولیت عمده‌ای را به عهده دارد تا مردم ایران را در مبارزه‌شان بر ضد رژیم تندرو و مستبدی که از دادن حقوق اساسی شهروندانش انکار میکند کمک کند. لیبرمن گفت فکر میکند وظیفه مردم ایالات متحده آمریکا و همه کشورهای متمدن جهان است تا در پهلوی مردم ایران بیستند، زیرا حقوق بشری ایرانی ها توسط حکومت خودشان پامال میشود. لیبرمن افزود در پیشنهاد این لایحه به کنگرس شمار دیگر از سناتوران به شمول سناتور جان مککین از حزب جمهوری خواهان با او هم نواند. وضع صحی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون به دنبال عمل جراحی قلب در نیویورک خوب گزارش شده است. مشاور آقای کلینتون داگلاس باند میگوید بیل کلینتون به دنبال یک درد قفس سینه به شفاخانه پروتستان در نیویورک دیروز بستری شد و دکتر پس از معاینه قلب وی را عملیات کرد. به اساس سخنان مشاور آقای کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در نظر دارد به تلاش‌های خود برای کمک به زلزله زدگان هایتی و بهبود وضعیت در هایتی پس از زلزله اخیر ادامه دهد. چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است فوراً از برنامه ملاقات باراک اوباما با رهبر روحانی تبعیدی چین دالائی لاما صرف نظر کند. خبررسانی رسمی چین سینهوا به نقل از وزارت خارجه چین گزارش داده است که دولت چین از واشنگتن خواسته است این برنامه را لغو کند. با وجود هشدار قبلی حکومت چین که گفته است این ملاقات روابط از قبل تیره چین و آمریکا را تیره تر خواهد ساخت، قصر سفید دیروز گفت قرار است باراک اوباما با تاریخ 18 فوریه با دالائی لاما رهبر روحانی تبت دیدن کند. پیکینگ دالائی لاما را به دامن زدن تحرکات استقلال خواهانه تبت متهم می کند، اما دالائی لاما این اتهامات را رد کرده است. و یک خبر ورزشی این که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 و 2021 در برابر هالند به میدان می رود. در بر سلسله همین مسابقات دیروز تیم افغانستان توانست ایالات متحده آمریکا را با تفاوت 29 رنز شکست دهد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل است و حالا چند گزارش درباره افغانستان داریم. آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند شدت گرفته است. مقامات نظامی از زمان مشخص آغاز این عملیات چیزی نگفتند، اما انتظار می رود خیلی زود این عملیات آغاز شود. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که عملیات وسیع نیروهای خارجی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند ممکن تلفات زیاد را در قبال داشته باشد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را تنگ تر ساختند، راه های فرار شورشیان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می گیرند که در 9 سال گذشته بزرگترین عملیات خوانده شده است. در این حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه های مارجع هاوان پرتاب کردند و به نظر می رسد که طالبان می خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه های ولسوالی مارجع به درگیری سرگرم نگه دارند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تورن جوشاو وینفری قماندان توله لیما در کندک شمارسته نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ سازند. مارجع یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند، اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساختند بم هایی است که در مسیر راه نیروهای افغان و بین المللی کارگزاری کردند. تاریخ مشخص آغاز این عملیات به دلایل امنیتی تا کنون افشا نشده است، اما مقامات آمریکایی از چند هفته به این سو درباره این عملیات سخن می گویند. مارجع در حدود 100,000 باشنده دارد. در ادامه آمادگی ها برای آغاز این عملیات، نیروهای افغان و آمریکایی دیروز همراه با نیروهای مارین آمریکایی در جنوب لشکرگاه مستقر شدند تا حلقه محاصره بالای طالبان را تنگ سازند و راه فرار آنان از این ولسوالی را ببندند. این نیروها پس از استقرارشان در جنوب لشکرگاه فشنگ‌های رنگه را آتش زدند تا موقعیتشان به دیگر نیروهای افغان و بین‌المللی مشخص شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد روند جابجاسازی نیروهای افغان و آمریکایی در اطراف ولسوالی مارجع تکمیل شده است و برای فرار طالبان راه به جز دشت باقی نمانده است. اسوسییتد پرس می نویسد در مناطق هموار صحرایی می شود با آسانی طالبان را شناسایی کرد و آنها را هدف قرار داد. دو طیاره آمریکایی دیروز در نزدیکی مارجع یکی از سنگرهای طالبان را بمباران کردند که از آن بالای نیروهای آمریکایی تیراندازی می شد. همچنان نیروهای مارین آمریکا و طالبان در حاشیه ولسوالی مارجع بر یکدیگر تیراندازی کردند که تا حال درباره تلفات این رویداد خبری در دست نیست. دگروال براین کریسمس قماندان کندک سوم نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است عملیات مارجه برای وی شگفت‌انگیز نیست، زیرا نیروهای آنان به سنگرهای دشمن نزدیک شدند و بالای آنان تعرض می‌کنند. نیروهای ناتو و افغان گفتند با راه‌اندازی این عملیات می‌خواهند طالبان را از ولسوالی مارجه برانند و ادارات دولتی در این ولسوالی را فعال سازند. از سوی دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفته است نیروهای خارجی عملیات مارجه را بزرگتر از آنچه هست جلوه می‌دهند. قاری یوسف میگوید مارجه ولسوالی کوچکی است و عملیاتی که در آن برام میافتد هم بزرگ نخواهد بود. طالبان در بیانیه‌ای که در صفحه اینترنتیشان نشر شده تعهد کردند که از مارجه دفاع خواهند کرد. طالبان میگویند آنها جنگ چریکیشان بر ضد نیروهای افغان و خارجی را ادامه خواهند داد. قاری یوسف احمدی گفته است طالبان با استفاده از جنگ چریکی بمب‌گذاری‌های روی سرک و تاکتیک‌های استفاده خواهند کرد که سال گذشته بر ضد عملیات نیروهای بریتانیایی در ولسوالی ناوه هلمند از آنها استفاده کرده بودند. گزارش ها می رسانند که صدها خانواده از مارجه فرار کردند و شماری از خانواده ها هنوز هم در این ولسوالی باقی ماندند. دیروز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفت ممکن است عملیات نیروهای خارجی در جنوب افغانستان تلفات زیادی را سبب شود. صلیب سرخ با پخش اعلامیه گفت نیروهای افغان و ناتو مرحله ابتدایی عملیاتشان بر ضد طالبان را در مارجه آغاز کردند که در نتیجه آن تعداد آسیب دیدگان زیاد شده و روند رساندن خدمات صحی به زخمی ها با مشکلات مواجه شده است.
از آمادگی ها برای آغاز عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولسوالی مارجه ولایت هلمند شنیدید. هزاران سرباز نیروهای ناتو آمریکایی و افغان در ولایت هلمند گرد هم آمدند تا عملیات بزرگ را علیه طالبان راه اندازی کنند. گفته می شود این عملیات از 8 سال به این سو یکی از بزرگترین عملیات ها در کشور است. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ با پخش اعلامیه هشدار داده است که به خاطر اتخاذ تدابیر امنیتی شدید برای عملیات بنام مشترک تداوی و عرضه خدمات صحی با افراد نظامی و ملکی خیلی مشکل شده است. کمیته صلیب سرخ در اعلامیه نشر شده است گفته است که مجروحین جنگ اگر ملکی باشند و یا نظامی جهت به دست آوردن خدمات عاجل صحی با مشکلات زیاد روبرو اند، زیرا به خاطر تدابیر شدید امنیتی پوسته های تلاشی در راه افزایش یافتند و در برخی قسمت ها تمامی راه ها مسدود ساخته شدند. بیشتر درباره عملیات نظامی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند در صفحه اینترنتی ما بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 1:12 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم نگاهی داریم به برخی از مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات غربی درباره افغانستان. سید سمیع عباس روزنامه های کریستین ساینس مانیتور و گاردین را مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مردم افغانستان به شغل و کار نیاز دارند که در بخشان می نویسد رئیس جمهور اوباما در سال جاری تقویه دو بخش را مد نظر گرفته است. یکی تقویه قوای نظامی در افغانستان و دوم تقویه اقتصاد آمریکا، از جمله پیدا کردن جای کار به مردم این کشور. به نوشته روزنامه این تنها آمریکا نیست که پیدا کردن کار به مردم آن مشکلات آن را حل خواهد کرد، بلکه اگر برای پیدا کردن جای کار در افغانستان کوشش شود، مشکلات افغانستان کمتر خواهد شد و در نهایت کار زمینه برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان مساعد خواهد کردید که بار وزنین را از دوش اقتصاد آمریکا هم دور خواهد کرد. روزنامه می افزاید اگر برای مخالفین مسلح در افغانستان کار و مصروفیت با درآمد پیدا شود، یک تعداد زیادی آنها اسلحه خود را به زمین می گذارند. البته باید برای آنها شرایط مختلف مشغولیت مد نظر گرفته شود، چی با شمولیت در اردو و چی هم با ایجاد شبکه های خصوصی تجارتی کوچک و بزرگ و جلب آنها به کاروبار قانونی. اما به نوشته روزنامه نبود کار تنها برگشت مخالفین را مشکل نمی سازد، بلکه عموماً بر جامعه افغانستان فشار بزرگ وارد کرده است، زیرا اهالی افغانستان از جمله جوانترین اهالی در جهان می باشد و در حدود نصف نفوس آنها را افراد زیر سن 15 تشکیل می دهد. تعداد زیادی این افراد اکنون به درس مشغولند ولی به زودی فارغ التحصیل خوان شد و باید جای کار با آنها پیدا شود. در غیر آن یک تعداد دیگر جوانان باز هم به مرض بی‌سرنوشتی دچار می شوند. از سوی دیگر اگر برای جوانان افغان و مخالفین مسلح در افغانستان کار پیدا شود و بازار کار در افغانستان رونق بگیرد، جنگ آمریکا در افغانستان هم کوتاه‌تر خواهد شد، زیرا مردم با پیدا کردن قتل آیموت از جنگ دست می کشند که این عمل جنگ آمریکا را در افغانستان کوتاه‌تر ساخته و در نهایت کار بر اقتصاد آمریکا هم تأثیر مثبت خواهد داشت. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلب یک خانم افغان به نام حسین شایجان را به نشر رسانده است تحت عنوان رسیدن به عدالت در افغانستان راه کوتاه ندارد. خانم حسین شایجان در مقاله خود می نویسد: در برنامه ها برای بازسازی افغانستان همیشه تلاش شده است که راه های کوتاه پیدا شوند و از همین سبب همه این تلاش ها به ناکامی روبرو گردیدند. دو هفته قبل در کنفرانس لندن درباره مصالحه با طالبان و جذب آنها به جامعه صحبت شد و جامعه جهانی از این برنامه حکومت افغانستان حمایت کرد، ولی باز هم برای ایجاد یک سیستم فعال عدلی در افغانستان کدام قدمی برداشته نشد. خانم شایجان در مطلب خود در روزنامه گاردین در مورد خالیگاه‌های سیستم عدلی قومی در افغانستان صحبت کرده و در پایان مقاله می نویسد: مردم افغانستان به یک سیستم عدلی فعال نیاز دارند و چنین یک سیستم را تقاضا هم می کنند، البته سیستمی که بتوانند بر آن اعتماد کنند. به نوشته روزنامه، برای ایجاد امنیت در افغانستان و عموماً در تمام جهان داشتن یک سیستم قانونی عدلی که بتواند از مردم دفاع کند حتمی می باشد. بدون یک سیستم سالم قانونی و عدلی، اگر تعداد عساکر اردو و پلیس به هر اندازه بیشتر شود، حقوق مردم باز هم پامال خواهد شد و افغانها در جنگ از این قوا حمایت نخواهند کرد، در حالی که برای پیروزی قوای نظامی در این جنگ حمایت مردم اهمیت حیاتی دارد.
ساعت 1:16 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا دو برنامه هفتهوار آماده نشر داریم: مربع مرچ و مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی. نخست برنامه مربع مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام گرم و نرم سرپوش مرتبان مربای مرچ ای هفته را واز میکنیم و از مرباش به شما میخورانیم.
چون هوا سرد است ما سلام های گرم دادیم، اگر نی سلام های ما همیشه سرد است.
بله، چطور است این با بارش برف و باران و گللای سرکا؟
در سرکا گوشه گوشه برین که موترهای شیشه سیاه بی نمبر پلی چتلتون نکنه.
بله، تعداد از شنوندگان ما یک سلسله مشکلاتات و سوالاتاتشان با ما در میان گذاشتن که علی این مشکلاتات و سوالاتات از زور ما بالاست.
دیگه به این خاطر یه هفته از پروفیسور صاحب آقا تلخق دعوت کردیم که سوالاتات شنوندگان پاسخ درست بدن. پروفیسور صاحب، به مربای مرچ و مرچ پردکشن خوش آمدید.
زنده باشین، زنده باشین. نامه رو بخونین که من کمی عجله دارم.
چرا که عجله پروفیسور صاحب؟
میخوایم یک دو استگاه او طرفتر برم، کت یک کسی واده دارستم، یعنی واده کریم. فقط میفهمین یک ساعت وقت دارم.
اما یک ساعت بسیار وقت است.
او خانه پرپلو، تو نمیفهمی که در این رابندان یک استگاه یک ساعت کار داره که آدم برسنه.
خیلی ببخشین پروفیسور صاحب. خوب پروفیسور صاحب، یک شنونده ما به نام گل آقا ابن آقای گل در نامشان نوشتن که بنده در یک کوچه زندگی میکنم که این سر کوچام یک زورآور زندگی میکنه و او سر کوچام و این طرف کوچرم چک ماندن و راه را بند کردن و او طرف کوچرم هر روز که رفت آمد میکنم بسیار به جنجال هستم، چرا که از یک سو هر دقیقه مرا تلاشی میکنن و از طرف دیگه بادیگارداش بسیار بد اخلاق هستن. شما این حال مرا راه را نشان بتین که چی کنم؟ شما جوابتان در این مورد چی است؟
به جواب ای بیادر همه قرار میگم که شما یکی از خوشبخت‌ترین کسایی هستین که خانه تان در بین خانه های دو زورآور موقعیت داره و تا هنوز غصب نشده. و شما باید شکرگزار باشین. و روز که از خانم ابراهیم به بادیگاردای زوراورا سلام بتین، حتما نیکاره کنین و اگر تانستین دستایشانو ماچ کنین و به چوکیدارش مدیر سیب و به بادیگاردش کماندان سیب بگوین و اگر وقت دادتان یگان کش چستم کتی بادیگاردش بزنین. بر رفاقت و روابط خوب است.
یک شنونده دیگه ما به نام آجی برفک در نامیشان نوشتن که بنده در خانه 12 سر ایال با 12 فکر و 12 نظر و 12 اندیشه و 12 خواست زندگی میکنیم. در خانه یک دونه تلویزیون دارم که 24 ساعت سر ریموت تلویزیون اولادا مثل رهبرای تنظیم ها که یک وقت سر قصر ریاست جمهوری جنگ میکردن جنگ میکنن. یکیش میگه که من سریال تلسی را سعی میکنم، دیگهش میگه که من سریال دلهم را سعی میکنم، دیگهش میگه که من کارتونی سعی میکنم، دیگهش میگه که من آهنگ میبینم، دیگهش میگه که من کشتی کجا میبینم. از دست که در خانه ما غال مغال و جنگ است، خانمم او روز فشار عصبیش بالا رفت و در شفاخانه بستر شد. اینا رو شما بگوین که من چی کنم، ایران مانده.
پروفیسور صاحب شما چی رای حل دارین برای شنونده ما؟
این شنونده تان فقط یک رای حل داره که از جنجال و به گفته یکی از شاعران کشمکش خلاص شوه.
او کدام راست پروفیسور صاحب؟
مرا بانین که گپ بزنم، ده گپ ما چیلک نندازین. ای بیادر اگه میخوای از این جنجال بیغم شوه، بهتر است که بچه را ده کلپای انترنت روان کنه که چتنگ کنن و که در سایت های خوبش سرگرم شوند و دخترارم شوی به تدگه.
یک شنونده دیگه ما به نام تبسم شاه از منطقه سیستون نوشتن که من در اگه دارم مامور هستم و هر قدر که کار میکنم و درست هم کار میکنم، من هیچ نتونستم که توجه رئیس ما را به خود جلب کنم. شما بگوین که من چی کنم که پیش رئیس ما آدم خوب جلوه کنم و ارتقا کنم و ماشم بالا بره.
شما بسیار نیمه افتفام هستین. شما باید بفهمین که در ادارات 3 چیز انسان به بالاترین مرتبه میرسونه. بلی، یکی زور، دوم واسطه و سوم چاپلوسی. بخیلیم که شما نه زور دارین و نه واسطه. بله همه طور است، حتما همه طور است، اگر نه این سوال نمی کردین. این حال کاری که باید بکنین او چاپلوسی است. شما باید که هنر چاپلوسی را بیاموزین که چگونه بتانین دل رئیستون را به دست بیارین. در قدم اول شما باید جملات مثل خوب شیب، نه شیب، آشیب، درست شیب، بچه شم سیب، بچه شم سیب، قربان سیب، میربون استین سیب و امثال از ایره باید که یاد بگیرین. در قدم دوم باید برش یگان اوسانه از خانه بیارین. مثلا برف بامش پاک کنین، از هر کس برش خبر ببرین، خدا خیش و قومش بکشین و یگان فکایان برش بگوین که خوشحال شوه.
پروفیسور صاحب، نام آخر ما از یک شنونده نازنین دیگه ماست به نام راحت پسند. اینا نوشتن که قصد دارن یک موتر بخرن. مشوره و نظر شما در این باره چی هست؟
گوش کنین که موتر نخرین که در عذاب گرفتار میشین. از یک سو تیل و بعض مصارف شما را کمرشکن میکنه و از طرف دیگه ای بیروبار سرکار را نمیبینین یا نمیرین او طرف ها که 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت در آبندان بند میمانین و اگر جای برین بر خرید کردن موتر را در کجا استارت میکنین؟ کو پارکینگ دیگه خوبتر ایست که از این شوربای چلب تیر شوین و از موترهای تونسی در پگی استفاده کنین. هم ارزان است و هم به صحتتان خوب است. نه وی، چرا که رفتن در تونسهای شاری برای هضم غذا بسیار مفید است، به شرط که پیسه در جیبایتان نگردانین. نمیفهمین دیگه.
خب پروفیسور صاحب آقا تلخک، نامه ها خلاص شد. از شما یک دنیا تشکر که اینجا آمدین و تشریفتان کشال کردین و جواب دادین به نامه ما.
از شما متشکرم.
بینندگان عزیز، مقرری را در ادارات خوب بلد هستین که یک نفر که مقرر میشه در قدم اول تحصیل می داشته باشه، استعداد می داشته باشه، تجربه کاری می داشته باشه و نقطه و نقطه.
اما ما به شما ات مقرر شدن نشان می دیم که دمی عمرتان ندیده باشین.
دل آقا زاده صاحب، السلام علیکم، اجازه هست؟
و علیکم شیر آقا جان، بیا بیا، خوش آمدی.
چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟ همه خوب هستن؟
زنده باشی، خودت چطور هستی؟ چطور که یاد ما کردی ها؟
والا از چی پت کنم، وقت در تلویزیون دیدم که مسئول مسئولیت خانه اوراق اوراق شدی، دیگه بر هفت و نیم دقیقه کتی بچه ها تن چپ چرخک کدیم، دیگه به مو خاطر آل آمدم و اینی قوطی چاگلیت بر تاردم، دیگه به مو خاطر آمدم و اینی قوطی چاگلیت بر تاردم، دیگه برگ سبز و توفی درویش، مبارک باشه صاحب مهربان.
آجت از ایچی بود شیر آقا جان، تو خواست مرا بیادر خانده مستی، بین ما و تو درنگی نیست نه؟ محمود لاغای سر کوچه ایستو، ای صاحب صاحبش دیگه چیز ها؟
خوارچی نباشه مسئول شدی، این حال بگو که ما برای چی خدمت کرده میتانم و تاج سر.
گوش کو شیر آقا جان، تو بسیار به ما رسیدی، حال نوبت ماست که ما به تو برسم. ما از بیکاری و وضع اقتصادت خبر هستم، در تشکیل سال نو بخیر خودتا به عیس رئیس عمومی ریاست خدمات بین الکشوری مقرر کنم، چطور است ها؟
والا دل آقا جان، خودت خو مرا میشناسی که از امو دوری مکتب امو تو چیزی را یاد نداشتم و در مضمون مشروط ناکام میماندم. دیگه آل این ریاست چه قسم پیش ببرم؟ یکان چوکی مشاوریت بری میدادی که قرار دم و هفته و دم و خانه میشیشتم و یکان گپ بر خبرنگارا میزدم و قرار کده چای چارمغز میزدم و یکان دم پیری را میگرفتم. عزیز بیادر،
آی بابا پیری چی؟ نام خدا تکلستی، چرا تشویش داری؟ کار ریاست خود قدر جنجالی نیست، قرار بیشی و امر کده برو، کار خودش پیش میره.
یگون مکتوب خو کار میشه که نوشته کنم، من خو قدر سوادم درست یاد ندارم، بازو وقت چطور نوشته کنم جان برادر؟
ای ساده، این خو باز ناختشویش داری نه؟ تو در ریاست یک نفر مدیر تریرات و یک سکرتر داری که کارای مکتوب نوشتن و مکتوب جور کردن او میکنه، تو فقط امر کو.
خو ای خو شد یک رقم، اینال خو عصر عصر کمپیوتر است، تو خو مرا میشناسی که نه کمپیوتر یاد دارم نه دیگه نه دیگه.
هی هی چی برات بگویم، این مشکل تو عمل کردیم، در ریاست یک نفر بایس کمپیوتر کار مقرر کردیم که تمام کارهای کمپیوتری را او انجام میده. مام با تو آره یک آدم ضرورت دارم، آخر تو میفهمی یا نه؟ هر کس که در یک مسئولیت خانه مسئول شد، خیش و قوم و دوست و آشنای خوده اونجا چاک میکنه دیگه. من دیگه کی را دارم؟ همی شما اندیوالاستین دیگه.
اما یک چیز دیگه دل آقا جان، این ریاست که من رئیسش میشم خو ریاست خدمات بین الکشوری است، اگه کلام سفر خارجی برم بیایه که برم خو باز من در جنجال میمانم نه؟ انگلیسی را یاد ندارم اوه قربان.
هی هی چه قرار ساده است شیر آقا جان، دیگه رفیقا و دوستار ریاست هایی را دادیم که ده برابر این ریاست کار زیاد است، اما یکیش صداش نمی برایه. انگلیسی که یاد نداری، از امو خیش و قوم یکی را بیار که انگلیسی یاد داشته باشه، به حیث ترجمان زیر دستت مقرر کنم، همین کارم کده نمیتونی ها؟
یارا دل آقا جان، یعنی که ماندنی ما نیستی دیگه، من میگم زنده خوباشی برو، من میگم یک لاندی پلو سرم چپه شد برو. اما یک چیز دیگه مونده دل آقا جان، عزیز دل مهربان.
ای بابا، باز چی شد که لب رویت کسار شد؟
امی کل کارا را که نفرای زیر دستم خلاص کنه، باز خوب پیش من میرن که امضا کنم. من خو امضای درست یاد ندارم که امضای رئیس آواره باشه. مموری انگشتری دارم قربانت شم صدقیت شم.
هی یارو هیچ شعر نشدی دیگه تو. تو یک دفعه کارت شروع کو، باز خود به خود امضای یاد میگیری. مام دوالم این مشکل داشتم، آلی بیبی که در کجا رسیدیم؟ برو من میگم غم نخور.
مربای مرچه ای هفته این خلاصید و مرتبانش خالی شد.
آدرس های مرتبان های ما را گفته، ما هم از پیشتان میرخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
در کنج قناعتی که پرداختم، از فقر ولایتی با خود ساختم، یعنی به قمارخانه عشق همه سرمایه عمر خویش را باختم. این شعر از سخیرایی، شاعر و تصنیف ساز گمنام افغان است که تصنیف های فراوانی از او را آهنگ پردازان سرود ساختند. سخیرایی نیست با کاروان رفتگان پیوست. در این برنامه یادواره کوتاهی از او داریم. در نظر از آثار گمشده غلام محمد میمنگی در گالری ملی جمع‌آوری شوند. با سلام و روز سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم و به همین گزارش های فرهنگی میپردازیم. برنامه هفت شهر عشق را هم به شما داریم، اما نخست خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری میشنویم.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که برای آماده ساختن ولایت غزنی به عنوان پایتخت تمدن اسلامی برنامه‌های خاصی به اجرا گذاشته شده و در حال عملی شدن است. این مطلب در دومین اجلاس کمیسیون ویژه آماده سازی ولایت غزنی به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام ابراز شد. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که پروژه‌های بازسازی و حفاظت از بناهای تاریخی در غزنی به اجرا گذاشته شده است و ادارات مختلف دولتی نیز در این راستا پلان‌های مشخصی دارند. اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان پایتخت تمدن اسلامی اعلام خواهند کرد. باشندگان ولایت غور میگویند که بسیاری از آثار باستانی این ولایت به شمول منار جام به توجه جدی نیاز دارد. حاجی سید محسن، سناتور ولایت غور در مشران جرگه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که در سالهای نخست پس از سقوط اداره طالبان به منار جام و تعداد دیگر از میراث‌های فرهنگی افغانستان توجه صورت گرفته بود، اما در این سالها بار دیگر میراث‌های فرهنگی غور از نظرها افتاده است.
منار جام یکی از آثارهای تاریخی فرهنگی غور است. حتی آبرو و عزت کشور افغانستان جزء میراث یونسکو قرار گرفته چنان گتی تا اندازه به تراک منارجان سالهای 86-87 کار شده، کاری که اکتفا کنه کلن منارجان از خطر سقوط نجات بیتنه او کار انجام داده نشده. و دیگر ما قلعه خیسار داریم، قلعه خیسار که میتونم در همه جمله آثارهای باستانی غوره، او بسیار جای خوبی بوده که جای خوبی هست و پرمی اون بسیار جای زورت داره. از جمله قلعه سیفرود است، قلعه سیفرود که هم از شکستگاه چنگیز است و اینا با پرمیم زورت داره که باید پرمی میشود.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشته گفتند که برنامه‌های ویژه‌ای برای حفظ آثار و آبدات تاریخی افغانستان روی دست دارند. از سایر ولایات افغانستان که در آن آثار باستانی وجود دارد نیز گزارش‌های دریافت شده است که نشان می‌دهد برخی از داشته‌های فرهنگی کشور در آن در حال از بین رفتن است. از شخصیت فرهنگی و هنری غلام محمد میمنگی نقاش افغان طی مراسم در کابل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که تلاش میکنند تا آثار این هنرمند افغان را جمع‌آوری کرده و در گالری ملی به نمایش بگذارند. شماره از آثار دیگر این هنرمند در کشورهای اروپایی و آمریکایی موجود است. شماره از اشتراک کنندگان این مراسم انتخاب میکردند که برخی از رهبران احزاب مانند جنبش به رهبری دوستم و وحدت اسلامی به رهبری محمد محقق با دادن پیام‌هایشان این مراسم را رنگ سیاسی داده بودند. یک هنرمند افغان با عملی کردن ابتکار تازه‌ای زمینه تقویت اقتصادی را برای بیشتر از 150 خانواده مساعد ساخته است. فرهاد دریا هنرمند موسیقی افغانستان با استفاده از تلاش‌های بنیاد کوچک کمک‌های افغان‌های مقیم اروپا و آمریکا را جمع‌آوری می‌کند برای بیشتر از 160 تن از زنان بیوه کارت‌های حساب بانکی را در داخل افغانستان فراهم کرده است که با استفاده از آن خانواده‌ها ماهانه 2500 افغانی دریافت می‌کنند. گفته شده است که این کمک به زنان صورت گرفته است که توانایی پیدا کردن عاید را ندارند. فرهاد دریا در سالهای اخیر با سفر به کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی عواید به دست آمده از کنسرت‌های خود را نیز به افغان‌های بی‌بضاعت تخصیص داده بود. و خبر آخر این که اجمل خطک نویسنده و شاعر نامدار پشتونهای منطقه از اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود جان به جان آفرین تسلیم کرده است. اجمل خطک در میان نویسندگان و ادب دوستان افغان نیز از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. یک گروه از روشنفکران افغان نیز کابل را برای اشتراک در مراسم جنازه این نویسنده و سیاستمدار بزرگ به قصد پاکستان ترک کرده بودند و در این مراسم اشتراک نمودند. رئیس جمهور افغانستان نیز به همین مناسبت پیامی را منتشر کرده و گفته که اجمل خطک یکی از شخصیت‌های مطرح منطقه بود.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که از استاد بزرگ نقاشی در افغانستان پروفسور غلام محمد میمنگی در کابل بزرگداشت شد. در سمینار به این مناسبت علاوه بر دانشمندان افغان شماره از محققان اروپا و آمریکا و منطقه هم شرکت کرده بودند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان شخصیت غلام محمد میمنگی را نه تنها در نقاشی بلکه در عرصه سیاسی هم برازنده توصیف کرد.
تجلیل از میمنگی نه تنها ارج گذاشتن به مقام والای هنر است، بلکه قدردانی از مردی است که در راه تدریس و آموزش زحمات فراوان کشید، در آوردن تمدن عصر ما مثل دیگر همراهان مشروطیت خود نقش برازنده ایفا کرد و در عین حال با تأسیس مکتب خاص برای تدریس هنر راهی باشد برای همه هنرمندان ما سراسر عمر خود در خدمت به ارتقای هنر و گماشتن هنر در خدمت مردم توفیق بیابند.
محمد ولی سرخابی نواسه غلام محمد میمنگی برای شرکت در این سیمینار به نمایندگی از بازماندگان غلام محمد میمنگی به کابل آمده بود و درباره مقام پدرکلانش چنین گفت.
و این بسیار جای افتخار است که از یک هنرمند، از یک مرد که خودش فعلا نیست اما اثرش است. آدم خدا بی اثر نساز است، انسان بی اثر هیچ است. بسیار کمال افتخار است، افتخارش بسیار بزرگ است. چرا او شخصیت جنبودی داشت و آدم تنها نقاش نبود، شاعر بود، نویسنده بود، باید در نهایت از کلش که برتر و بالاتر یک سیاستمدار بود.
از پروفسور غلام محمد میمنگی بیشتر از 80 اثر به جا مانده بود که از این میان 2 تابلو در امریکا، 1 تابلوی بزرگ در آلمان و 11 تابلوی دیگر در گالری ملی افغانستان نگهداری می شود و چند تابلوی محدودی هم در نزد اعضای خانواده این هنرمند بزرگ باقی مانده است و اما آثار ناب دیگر این استاد نقاشی در دوران حاکمیت طالبان به آتش کشیده شدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سخی روی شاعر و تصنیف پرداز با استعداد افغانستان به تاریخ 20 همین ماه در شهر کابل چشم از جهان پوشید. سفر بیبرگشت سخی روی حلقات هنری و همه هنردوستان افغان و هنرمندان را سوگوار ساخته است. برگه از یک صفحه پربار زندگی این شاعر با استعداد را در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
آری، دل آدم می شود که راز همه دلها را بداند و دل آدم می شود باور کند زندگی را. سخی راهی، رهنورد ره درد و تنهایی، شاعر با احساس و آفرینشگر تصانیف به همتا که می خواست راز همه چشمها را بداند و با سخاوت در تلاش راندن همه غمها از زندگی آدمها بود و تاریخ بستم دل در شهر کابل راهی دیار خاموشان شد و دایی اجل را لبیک گفت. سخی راهی در سال 1333 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد و سالهای آغازین زندگی پرثمرش با موسیقی گره خورد و از بزرگان شعر، ادب و موسیقی افغانستان کسب فیض کرد. راهی سر بر آستان صوفی اشعری گذاشت و از شاعر وارسته و عارف والا نظر حیدری وجودی کسب معرفت کرد. سخی راهی کار اساسی را با هنرمند محبوب افغانستان وحید قاسمی شروع کرد و تصنیف آهنگهای دل آدم میشه راز همه دلها را بدانه، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، علی یا شاه مردان، ای دلک خوشباور چه میخواهی دیگر و ده ها آهنگ همیشه جاودان موسیقی افغانستان را ساخت. سخی راهی شاعر با شخصیت صمیمی، صوفی مشرب و کمتر شناخته شده است، ولی نامش و ترانه های درخشان و بی‌نظیرش همیشه رفیق دلهای درد آشناست. وی در زندگی چنانچه خود می گفت: در کنج قناعتی که پرداختم، از فقر ولایتی به خود ساختم، یعنی به قمار خانه عشق همه سرمایه عمر خیش را باختم، قناعت پیشه کرد. سفر بی برگشت سخی راهی حلقات هنری و همه هنردوستان افغان را سوگوار ساخته است. موزیسن با استعداد و جوان فرید رستگار که علایق نزدیک هنری با راهی داشت می گوید:
دستم صاحب باز و دستم بالا در ساختن تصنیف و ترانه داشته موسیقی افغانی و جایش بشدت خالی خاتمان مثل عزیز که در افغانستان همی قسم که همه یارزوی باریدن باران هم می کنن که باران در کشور ما کم می بارد. این قسم نبود و کمبود آدم های مثل سخی رایی در موسیقی افغانی همیشه چشم گیر بوده، کمبودشان و رفتنشان یک سایه بسیار بزرگ در سی موسیقی افغانی است و ما از طرف خود و از طرف فامیل بر تمام دوستای فرنگی و بر فامیلشان تسلیت عرض می‌کنم.
رادیو آزادی نیز در گذشت نابهنگام این شاعر پر عاطفه و تصنیف پرداز درد آشنا را به خانواده آن مرحومی و همه اعضای فامیل هنری افغانستان تسلیت می گوید. سخی راهی در جستجوی راز همه دلها به یک دنیای پر رمز و راز سفر کرد تا راز همه چشمها را بداند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. همزبانی و همدلی نام تذکره عده‌ای از شاعران افغانستان است که بهروز جباری، شاعر و نویسنده ایرانی مقیم در کانادا، آن را ترتیب داده و چاپ کرده است. بهروز جباری متولد سال 1341 هجری شمسی در رشت، مهندس ساختمانی است، اما مجموعه های شعر و مقالات ادبی دارد که علاقمندی او را به ادبیات نشان می دهند. مجموعه دو جلدی شاعران در ورای مرزها و نیز مجموعه مقالات و اشعار به نام ردپای عمر از اوست. وای در کنار این که با ادبیات علاقمنده است، به ادبیات افغانستان دلچسپی خاصی دارد. ترتیب و چاپ کتاب همزبانی و همدلی گواهی این ادعا می تواند باشد. این اثر زندگی نامه و نمونه اشعار 22 تن از شعرهای معاصر افغانستان را در خود جا داده است. تذکره ادبی همزبانی و همدلی در 325 صفحه منتشر شده و طرح زیبای از هنرمند افغان هوجبر شینواری دارد که در رسانیدن مفهوم عنوان کتاب کمک می کند. آقای جباری انگیزه اصلی چاپ این کتاب را چنین تعریف می کند:
وقتی که من در ایران بودم، مثلا در حدود 40 سال پیش، تنها شاعر افغان که می شناختم خلیل‌الله خلیلی بود که ایشون با خیلی از شعرای ایران دوستی داشتند و چندین بارم دعوت شده بودند، اومده بودند به ایران. و من وقتی که خارج اومدم در حدود 30 سال پیش، همیشه فکر میکردم که من یه تحقیقی بکنم و یه مقدار مطالعه بکنم در مورد اشعار شعرای معاصر، نه فقط در افغانستان بلکه در تاجیکستان و حتی در پاکستان. اولین کاری رو که شروع کردم تعدادی از آثار شعرای افغان رو مطالعه بکنم با آقای هوجبر شینواری و همسرشون خانم پژواک آشنا شدم و این آشنایی باعث شد که اونها به من کمک کردن و یه مقدار کتاب دادن به و من این کتاب ها رو مطالعه کردم. اولین چیزی که تهیه کردم در حد یک سخنرانی بود که من این سخنرانی رو در شیکاگو در یک جلسه ادبی داشتم.
فارسی یا دری زبان مشترک سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان است. آقای جباری میگوید خیلی برایش تأسف انگیز بوده هنگامی که میبیند برخی از ایرانی های تحصیل کرده حتی نمیدانند که یکی از زبان های ملی افغانستان دری است.
وقتی که سخنرانی من اونجا تموم شد، یک خانم بسیار تحصیل کرده ایرانی وقتی که جلسه تموم شد، ایشون اومد به من گفت که این دوستان افغان این شعرها رو به چه زبانی گفتن که بعدن اینقدر قشنگ به فارسی این ترجمه کردن. یعنی ایشون خیال میکرد که این شعرها به یک زبان دیگری گفته شده، بعدن یک کسی به فارسی ترجمه کرده این شعرها رو. یعنی ایشون اطلاع نداشت که زبان رسمی افغانستان فارسیه. بعد من وقتی که اینو شنیدم فکر کردم که خب واقعا پس لازمه من این کار ادامه بدم، برای اینکه توده جامعه ایران هیچ آشنایی با آثار ادبی افغانستان ندارد و این مسئله من علاقمند کرد که این کار رو ادامه بدم.
در اینجا یکی دو شعر کوتاه از پروین پژواک، شاعر و داستان نویس افغان، به صدای همکارم تقدیم می‌گردد که در کتاب همزبانی و همدلی آمده است. پروین پژواک در سال 1345 در کابل به دنیا آمده و فارغ التحصیل فاکولته طب کابل است.
هر صبح که از خواب برمیخیزم، بر شیشه یخ گرفته با سرانگشتان گرمم نام تو را می نویسم و از لابلای آن به بیرون می نگرم که کی
بهار می آید. زمین لخت است و دست ها فرو افتاده از سردی، از کشت خبر نیست و از سبزی، ولی تو به دستانت امید ده تا به بیل ها بیندیشند و به گرمی نان بهار خواهد آمد.
کتاب همزبانی و همدلی مقدمه هم با قلم دکتر شاپور راسخ دارد. دکتر شاپور راسخ در جای می نویسد: افغانستان را با طالبان قهقرانگر و متعصب و متحجر و ستیزه‌طلب مشتبه نباید کرد. در این سرزمین دلهای هم هست که به پژمرده شدن هر گل به درد می آید و اشک از دیدگان جاری می کند. مجموعه همزبانی و همدلی نمونه های شاعران 50 سال اخیر را در بر دارد. یکی دو شعر از مرحوم رازق فانی شاعر مجموعه پیامبر باران نیز در این تذکره آمده است که سروده از وی تقدیم می کردد. بریز بادا که دور ستم نخواهد ماند، دگر به مژه ما نیز نم نخواهد ماند. بیان حال خود امروز بر صحیفه نویس، که روز بعد به دستت قلم نخواهد ماند. اگر به تیغ ستم سر نهیم و دم نزنیم، کسی به فاتحه ما قدم نخواهد ماند. بگو به خصم که این سر به باد خواهد رفت، ولی به پای تو یک لحظه خم نخواهد ماند. دلاز غصه میندیش و فاتحانه بخوان، که جاودانه تو را این علم نخواهد ماند. سپهر سفله ره مردمی چنان بربست، که در زمانه یکی محترم نخواهد ماند. سحر به خواجه شیراز حال دل گفتم، بگفت مژده که ایام غم نخواهد ماند. یکی از شاعران زن بهار سعید مقیم ایالات متحده امریکاست. بهار سعید به خاطر تبارز احساسات زنانه و مشکلات اجتماعی مشهور است. شعر از او به نقل از کتاب همزبانی و همدلی با صدای همکارم.
سیاه چادر مرا پنهان ندارد، نمای رو مرا عریان ندارد. چو خوشیدم ز پشت پرده تابم، سیاهی ها نمی گردد نقابم. نمی سازد مرا در پرده پنهان، اگر عابد نباشد سازد ایمان. دو از شهر طریقت ها بیایی، به موی من چرا ره گم نمایی؟ نخواهم ناصح وارونکارم، که پای ضعف تو من سرگذارم. که انصاف در این حکمت ببینم، گناه از تو و من دوزخ نشینم. بجای روی من ای مصلحت ساز، بروی ضعف نفست چادر انداز.
البته مجموعه شعر همزبانی و همدلی ارادت آقای جباری شاعر و نویسنده ایرانی را در قبال شعر افغانستان نشان می دهد. اما به نظر می رسد که ماخذ اندک و عدم موجودیت کتاب های زیاد و هم سبب شده است که از اکثر شعرهای نامور و جوانان نوآور افغان در این کتاب ذکر نشود و از جمع صدها تن شاعر تنها آثار 22 تن در این کتاب گنجانیده شود. آقای جباری دلیلش را این گونه بیان می کند.
البته انتخابی که از این اشعار کردم یه مقداری بستگی به امکانات من داشت که من چقدر دسترسی پیدا کردم به این اشعار و یه مقدارم به هر حال ذوق و سلیقه است. مثلا بعضی از این شعرها رو ممکنه بعضیا خیلی براشون جالب نباشه، ولی برای من خیلی از این شعرها جالب بود که آدم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، که حتی از رفقای ایرانی من وقتی که این شعرها رو میخونند حتی شد که گریه کردن. البته این کتاب من با خیلی از کتابایی که در افغانستان چاپ شد قبلا توسط دوستان افغان وقتی که مقایسه میکنم، اونها هم بعضی هستن که خیلی مفصل نیست، فقط تعداد کمی از شعرها رو معرفی کردم. خب کتاب منم همین حالتی داره، ولی هدف من در وهله اول ایرانی ها بودن، چون ما با ملت افغان فرهنگ مشترک داریم و باید از حالات و امکانات ادبی یکدیگر با خبر باشیم. به این دلیل بود که من این کتاب منتشر کردم و فکر کردم یه مقدمه‌ای باشه برای مطالعات بیشتر.
از نادیه فضل شاعر مقیم در جرمنی نیز اشعار در کتاب همزبانی و همدلی آمده است. نادیه فضل به روش سنتی و نو شعر می سراید. غربت و دوری از وطن موضوعات اصلی اشعار اوست. شعر از وی با صدای همکارم.
بیا مرا به چمنزار سبز خانه ببر، به کوچه های غزل های عاشقانه ببر، ز مرگ دل هرو و یأس و غم نویدنده، به باغ های گلندام پرترانه ببر، به قله های غرور آفرین چشمانه، به اوج آبی پرنور شاعرانه ببر، ز شام تلخ ریا و جنون رهایم کن، با شهر صبح دلانگیز صادقانه ببر، با اوج سبز و لطیف بهار و نور و چراغ، مرا با کلبه عشاق جاودانه ببر، ز باغ‌های نوا و سرود و مهر و صفا، گلی به هدیه یک دشت بی‌ترانه ببر، با شانه های غریبی تلخ دردنگیز، گریستن نتوانم مرا به خانه ببر.
تألیف و چاپ کتاب همزبانی و همدلی نمونه اشعار شماری از شعرهای معاصر افغانستان از بهروز جباری، شاعر و نویسنده ایرانی، کار ستوده به نظر می رسد. اما فکر می شود کتاب از اشتباهات خرد و اندک هم مبرا نیست که امید می رود در چاپ بعدی اصلاح شوند. به گونه مثال وقتی از حیدری وجودی نام برده می شود، در کنارش پنشیری هم ذکر گردیده و آن هم به گونه غلط نجسری نوشته شده است، چنان که حیدری وجودی کلمه نسبتی و اضافی در نامش به کار نمی برد. و یا سال تولد خالد فروغ 1351 نوشته شده است که اصلش 1349 هجری شمسی است. اما به هر حال یک چنین اشتباهات خیلی طبیعی است و اصلاح شدنی. بار چاپ همچو کتاب ها و تذکره ها می تواند در شناخت احوال و آثار شعرهای افغانی و ایرانی که زبان مشترک دارند مفید باشد و کار بهروز جباری، شاعر و نویسنده ایرانی در این راستا از فایده خالی نیست.